بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما حدیث اخلاقی امروز روز چهارشنبه حدیثی است از امیر مؤمنان علی علیه السلام در جلد اول اصول کافی کتاب العقل والجهل صفحه 23. قال امیر المؤمنین علیه السلام ان قلوب الجهال تستفزها الاطماع، طمع جمعش اطماع، تستفزها الاطماع و ترتهنها از ماده رهن و ترتهنها المنا و تستعل و تستعلقها از ماده علاقه است و تستعلقها الخدائع جمع خدعه. پس حدیث این شد ان قلوب الجهال تستفزها الاطماع و ترتهنها المنا و تستعلقها الخدائع. حدیثی است بسیار پرمعنی، همه احادیث پرمعنی است. احادیث امیر المؤمنان علی علیه السلام امتیازات زیادی در میان احادیث دارد، گرچه همه از یک منبع میجوشد که منبع قرآن است و کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میفرماید قلوب جهال سه تا نشانه داره. نشانه اول این است که طمع آن را از جای خود تکان میده، تستفزها الاطماع، طمع از جای خودش تکانش میده. ترتهنها المنا، آرزوهای دور و دراز اون رو در گرو خود میگیرد، قلب جاهل در گرو آرزوهای دور و دراز. تستعلقها الخدائع، زرق و برقها قلب جاهل رو در اختیار خودش میگیره و علاقه قلب جاهل رو به خودش جذب میکنه. اولا طمع معنیش معلومه، انتظار داشتن بیهوده از چیزی. کسی فرض کنید کاری کرده است که اجرت المثلش 100 تومنه، انتظار داره 10,000 تومن بهش بدن، این طمعه. انتظار بیهوده داشتن، انتظار نابجا داشتن، طمع یه امر غیر واقعیه. منا آرزوهای دور و دراز مربوط به آینده است، اموری که امکان انجامش نیست، اگر باشد احتمالش ضعیفه. انسان دل به اون امور ببنده و در عالم خیالات و آرزوها پرواز کنه، از این شاخه به اون شاخه، از اون به آخه به اون شاخه، و خودشو سرگرم کنه به آرزوها، آرزوهایی که از دسترس دوره. خدای هم فریب ها زرق و برق هاست، گول زرق و برق های دنیا بخوره، زرق و برق مال، خانه، مقام، وسائل مادی. ملاحظه می فرمایید این سه که مولا علی علیه السلام مطابق این روایت بهش اشاره کرده و دلهای جهال و درگره اون می داند، سه تا امر غیر واقعیه: انتظارات نابجا در امور حالیه، آرزوهای دور دراز نسبت به مستقبل، و زرق و برق ها را حاکم برخیش قرار دادن. فرق عالم و جاهل همین: جاهل گرفتار اوهام، خیالات، در عالم اوهام سرگردانه، عالم واقعیات رو میبینه، چون واقعیات میبینه کارهاش حساب شده است. جاهل واقعیات رو نمیبینه، خیال و وهم و زرق و برق و طمع و آرزوهای دور و دراز قلب او رو در محاصره خود قرار داده. چون واقعیات رو نمیبینه در زندگی دچار اشتباه میشه. کسی میتواند درست خط سیر زندگیش رو پیش بگیرد و برود که واقعیت ها رو اونچنون که هست درک کنه و مطابق واقعیت ها برنامه ریزی کنه. اما کسی که واقعیت رو طور دیگری درک میکنه، در عالم خیاله برنامه ریزیش بر اون اساسه، یه همچین آدمی نمیتونه خط سیر سالم و صحیح در زندگی داشته باشه. حالا سوال: چرا عالم واقع نگره اما جاهل خیال پرور؟ دلیلش دو چیز: علم روشنایی، در روشنایی انسان واقعیت ها رو میبینه. جهل تاریکیه، در تاریکی انسان اشباحی، اشکالی به چیزهایی در نظرش مجسم میشه. کسی که شب از یه جاده تاریک رد میشه، مخصوصا آدم ضعیف و نفسی باشد، هر ساعتی یه چیزی در نظر شبهی نمایان میشه. تاریکیه. اگر یه انسانی هم باشه چیز دیگری میبینه، یه حیوانی هم باشه چیز دیگری میبینه. جهل تاریکیه، در تاریکی انسان خوب تشخیص نمیده، گرفتار اوهام میشه. علم، العلم نور، روشنایی واقعیات رو تشخیص میده و میتواند بفهمه. این یکی از دو علت. علت دیگر این است که جاهل گرفتار هوا و هوس. هوا و هوس چشم حق بین انسان از کار می اندازه. تعبیر ازش می کنن به حجب، حجاب. شهوت حجابه، غضب حجابه، طمع حجابه. صفات ذمیمه حجبند. میگن مثل عینک هایی هست که شیشه های کج و مقوجی داشته باشد، از پشت آن بخواد انسان نگاه بکند، واقعیات و کج و مقوج و برخلاف آنچه هست میبیند. حجاب های هوا و هوس از یک طرف، ظلمت جهل از یک طرف، مانع دیدن واقعیات میشه. محاسباتش غلط، گرفتار طمع، گرفتار آرزوها، گرفتار زرق و برق ها. من فکر نمی کنم تعبیری زنده تر و تحلیلی روشنتر در باره وضع جاهل و عالم از این کلام مولا علی علیه السلام باشه. نشان میده چرا جهال این همه گرفتار اشتباه هم. شما ملاحظه میکنید سردمداران دنیا که مصداق واقعی جهال اونا هستن، ممکنه علوم مادی داشته باشن اما علم اون نیست. اونا فرموله هست. علم آن است که انسان رو روشن کنی. چقدر این سردمداران دنیا در تشخیص واقعیات گرفتار اشتباهن و چقدر خطا میکنن که ماها تعجب میکنیم از این خطاهای اونها، از حماقت اونها. نمیزونه الان ملاحظه میکنید مصائبی در کشورهای اسلامی میگذرد، مصیبتی که در افغانستانی که آدم نمیدونه والله چی بگه، شرممون میاد، مصیبتی که در بوسنی هرزگوینه، مصیبتی که در سرزمین های اشغالی است، عده‌ای رفتن سمت اسرائیل با او دارن مذاکره میکنن، عده‌ای دارن میجنگن، مبارزه میکنن، قربانی میدن، شهید میدن. ما اینجا نشستیم روشن میدانیم بابا این جنگ افغانستان پایان نخواهد داشت. بابا نصفش اون ویران کرد، اون دولت جبار قهار شوروی، نصف دیگرش هم که شما ویران میکنین. بعد کدام مملکت میخواد حکومت کنید؟ خب که همش ویران شد، چیزی باقی نمانده که توش دعواست، یه ویرانه باقی مانده. خب اگر آدم واقع بین باشه حساب درستی بکنه این کار میکنه، هیچ عاقلی این کار میکنه تو دنیا؟ حالا تحریکات اجانب است، تو عاقل باش، آلت دست اجنبی نباش، هوای نفس بنده و امثال بنده است. خب من باید بیدار باشم، آخه یه ویرانه به درد هیچ کس نمیخوره. واقعیت رو نمیبینه آدم نادا، نمیبینه طمع، آرزو، زرق و برق، حجاب میشه. اون جمعیتی که دارن در سرزمین های اشغالی مذاکره میکنن با اسرائیل، تاریخچه اسرائیل فراموش کردن؟ جنایات اسرائیل فراموش کردن؟ چه کردن اونها؟ فراموش کردن اینا اهل مذاکره هستن؟ اینا اهل مصالحه هستن؟ اینا قولشون اعتبار داره؟ چشم گوش بسته، نمیبینن واقعیت. مسلمانان دنیا تماشا میکنن بینن بوسنی آخرین فاتحهش که خونده میشه، خیال میکنن حالا سکوت کردن در مقابل اون از ترس آمریکا یا غیر آمریکا، جز معدودی که فریاد میکشن بقیه بازی دارن میکنن، فردا نوبت خودشونه. ان قلوب الجهال تستفز حل اطماع و ترتهن حل منا و تستعلق حل خدای. ایام شعبان است و روزهای مبارکی داشتیم، میلاد مسعود امام حسین، میلاد مسعود امام زین العابدین، میلاد مسعود عمر بن هاشم سلام الله علیهم. روزهای آینده هم ایام میلاد مبارک حضرت بقیت الله مهدی ارواح نافداه، ماه شعبان هم که ماه آماده شدن برای شرکت در ضیافت الله در ماه رمضان. انشاءالله امیدوارم ارزش این ایام رو فراموش نکنیم و دست به دامانشون بزنیم و از اونها بخواهیم که واقعا یه عقلی به ما و به همه مسلمانان بدن، از خدا بخوان عقلی به ما داده بشه، راهمون انشاءالله پیدا کنیم. و اما برگردیم به بحث فقهیمون. مسئله پنجم امروز مطرحه از مسائل باقی مونده. عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم. من افتز بکرم، من افتز، بعضیا افتز گفتن، بعضیا اقتز گفتن، فقها مختلف تعبیر کردن. روایاتم معمولا اقتزه است با قاف، یه معنا داره به معنی پاره کردنه، منتها بعضی ها میگن اقتزه مفهوم شدیدتری از افتزه داره، به تعبیری که هست زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، اقتزه بالاتر از افتزه است. به هر حال یه معنیه، من افتز بکرن حرتن به اصبعه، اگر ازاله بکارت از خور کند با اصبع، دو چیز در اینجا هست، لزمه و مهر و نسائها، مهر المثل باید بده، و یعذره الحاکم بما رعا، حاکم شهر تعذیرش میکنه، چند تا سازیانه به ما رعا، به مقداری که صلاح و مصلحت بدانه. افراد فرق میکنن، با سواد بی سواد، کوچک بوده بزرگ بوده، نادان بوده دانا بوده، جنایتکارانه بوده نبوده، خب اینا فرق میکنه موارد. این تعبیری است که در تحریر الوسیله فرمودن. مرحوم صاحب ریاض مسئله رو یه خورده گسترده تر مطرح کرده و شاید اولا هم همون تعبیر گسترده تر باشه. ایشون اینطوری میگه، میگه من اقتز بکرن حرتن و ازال بکارتها، تصریح میکنه و ازال بکارتها ولو به اصبعه، یعنی اصبع خصوصیت نداره، ولو به اصبعه، با هر وسیله ای که بوده باشد این حکم جاریه. فعلیه مهر مثلها، به جای مهر نسائها کلمه مهر مثلها روشنتره، صریحتره. عبارت تحریر هم خوبه، اما عبارت ریاض روشنتره. فعلیه مهر مثلها رجلن کان او امرأتن، باز روشنتر بیان شده، خواه رجل باشه خواه امرأه باشه، هر دو یکسان هست. ثم قال، صاحب ریاض میگه بلا خلاف اجده فیه، هیچ مخالفی در این مسئله نیست، کان همه معتقد به این مسئله هستند. البته اون چه ایشون میگه لا خلاف فی، مسئله مهر المثل، اما راجع به این که تعذیر بشه و تعذیر چه اندازه است، اون محل اختلافه. اونی که میگه هیچ اختلافی درش نیست، این دیروز بحث علم قاضی بود، در ذیل علم قاضی بحث سرقت کردیم که آیا حق الناس یا حق الله، علم قاضی درش حاکمه یا حاکم نیست. حالا برگشتیم دنباله مباحث زنا، نه مسئله باقی مونده، مسئله پنجمی، مثل این که فاصله شد، این علم قاضی ما رو گرفتار کرد، فاصله شد و مسائل فراموش شد. بسیار خوب، برگشتیم به مسائل باقی مونده در حد الزنا. اینم چون یه شباهتی دارد به مسائل حد الزنا، حدی داره، از این جهت در ذیل مسائل حد الزنا نه مسئله که هست، مسئله پنجمش اینه، فراموش نشه. تحریر الوسیله را قبلا انشاءالله مطالعه می فرمایید، جواهر مطالعه می کنید، وسائل می بینید، لااقل این سه تا کتاب را قبلا ببینید، بقیهش هم ببینید، نمیدونم ریاض رو مثلا ببینید، مسالک رو ببینید، یا کشف لسام رو ببینید، اونها خیلی خوبه، کتاب های دیگر یا کتاب های متأخرین و معاصرین و دور المنزود و امثال اینها، تغییرات مرحوم آیت الله العظما گلبایکانی رضوان الله تعالی علیه، تغییرات خوبی است. دور المنزود امثال اینها، اگر اینها رو همه نمیبینید اون دو سه کتاب قبلا حتما ببینید. ریاض جلد دو صفحه 473، جلد دو صفحه 473. جواهر هم همین تعبیر رو داره، وقتی کلام محقق رو نقل میکنه که این علیه مهر و نسائه ها، جواهر هم باز میگه بلا خلاف اجده فیه، ظاهرن هم این است که مسئله اختلافی نداره. دو چیز اختلاف در اینجا نیست، یکی مهر المثل دادن، یکی هم یه حدی بر این جاری میشه، حالا چقدره، تعذیره، حده، یه مجازاتی داره. اجمال مجازات من مالا خلاففی و ها کذا مسئله مهر المثل من مالا خلاففیه. در این مسئله هیچ مخالفی ما ندیدیم، کتابهای دیگر هم که دیدیم، کتابهای متعدد، کسی مخالفی در این مسئله نقل نکرده. بریم سراغ مدارک مسئله. چندین روایت به عنوان دلیل برای این مسئله ذکر شده، ولی ظاهر این است که این چندین روایت همه بازگشت به یک روایت میکنه و ریشه همه یکیه، اما به طرق مختلف با عبارات مختلف نقل شده. همه این روایات از ابن سنان، عبدالله ابن سنان، او هم از امام صادق علیه السلام نقل کرده. حالا من میخونم این روایت به صورت چهار تا روایته، اما واقعا یه روایت. روایت اولا صحیح است، حدیث یک باب 39. تمام این احادیث که من میخونم باب 39 از حد الزنا، باب 39 از حد الزنا، حدیث 1، 2، 3، 4 به ترتیب من میخونم. 1، 2، 3، 4 باب 39 از ابواب حد الزنا. حدیث اول سندش معتبره، صحیح است، عبدالله بن سنان عن صادق علیه السلام، فمرأتن اقتزت جاریه. مورد حدیث دقت کنید، امرأه است، ولی امرأه خصوصیت نداره، مرد به طریق اولاست بتره. فمرأتن اقتزت جاریتن بیده ها، قال علیها المهر، المهر الف لام جنس یا الف لام عهد، کنام مهر، مهر المسما، مسمایی نبوده، لابد عهد میشه، یعنی حالا اجازه بدید مرحوم آخوند خدا رحمتش کنه، میگن مرحوم آخوند، مرحوم آخوند یه مقدار ادبیات عرب رو در کفایه دیدید به هم ریخته، زمان نمیدونم در فعل نیست و الفلام چنین است و خیلی بحثایشون دارن. مرحوم آخوند خدا رحمتش کنه از بزرگان علماست، ما ایشان رو به عنوان یک فقیه و یک اصولی نامدار میشناسیم، اما به عنوان یه ادیب نامدار نمیشناسیم ایشون رو، تعجب. ولذا غالبا هم میبینیم مباحثی که ایشون در ادبیات دگرگون کردن اون چنانم نیست، فعل زمان داره، بسیار از چیزایی که ایشون فرمودن نسبت به مسائل ادبی با نهایت احترام و ادب ما اونها رو کنار میذاریم، نمیپذیریم. حالا اجازه بدید، الف نام عهده، المهر، مهر معهوده، مهد المثل که نیست، مهد مسما که نیست، پس چیه؟ مهد المثل. حالا مهد المثل عقد دائمه یا مهد المثل عقد منقطع؟ ذهن شما به چی منصرف میشه؟ عقد دائم. پس زارش این است اگر این زن رو میخواستن عقد دائم بکنن، زن باکره، چقدر مهد بهش میدادن؟ باید الان که ازاله بکارتش کرده از ظلمن، باید همون مهره چیزو بهش بدن، متعارف، حد وسطی که بین مردم هست. و تضرب الحد، حدش هم میزنی. آیا این حد حد شرعی مقابل تعذیره یا نه حد عامه؟ میدانید حد دو معنی داره، بارها هم شاید گفته ایم. یه حدی داریم مقابل تعذیره، یه حدی داریم به معنی مطلق المجازات، اما از حد و تعذیر. سیعتی انشاءالله قرینه میاریم، دلیل میاریم که حد اینجا به معنی عامه، مطلق مجازات رو میگیره، نه حد معینی که مثل حد زنا و حد شرب خمر و امثال ذالک هست. اینو بعدن اجازه بدید صحبتش کن. خب این حدیث و همدلگاه هم سندش خوب بود و هم دلالتش خوب بود و دلالتش هم اجمالا مهد المثل رو میگفت و مجازات هم میگفت. حالا مجازات چقدره؟ فعلا این سکوت. حدیث دوم، قال الصدوق وفی خبر آخر تضرب ثمانین. صدوق میگه وفی خبر آخر، سندش چیه؟ مرسل است. وفی خبر آخر سندی نداره. تجلد و ثمانین یعنی مهد المثلش هست، به جای حد ثمانین. آیا این ثمانین حد شرعیه یا مصداقی از مصادیق تعذیره؟ کدامه؟ این قابل بحثه. اینا اجازه بدید باز به ترتیب ما در زیل بحث عنوان میکن. حدیث سوم، ما رواه ابن محبوب عن ابن سنان، حسن ابن علی ابن محبوب از ابن سنان نقل میکنن، ابی عبدالله، ان امیر المؤمنین، اگر یه وسائلم به من بدید، این سندش هم ظاهرا این هم سندش سند معتبری هست. بله این هم سندش معتبره، چون مرحوم صدوق از ابن محبوب نقل میکنه از ابن سنان. ابن محبوب که خودش جز اصحاب اجماعه، ابن سنانم جز اصحاب اجماعه، ول عبدلان یکیش عبدالله ابن بکیره که عبدالله ابن سنان ظاهرن، هر دو ثقه است، معتبرن. باقی میمونه طریق صدوق به ابن محبوب. طریق صدوقم به ابن محبوب طریق ثقه هست، معتبری هست. بنابراین این حدیث هم حدیث معتبری میشه، بازم به ابن سنان میرسه نه دیگری. ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا به ذالک. یعنی چه قضا به ذالک؟ ذالک اشاره به اون روایت قبل، یعنی مهد المثل. ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا به ذالک و قال تجلد و ثمانین. باز ظاهر این است، مهد المثل باید بدن، ثمانین هم تصریح بهش شده. باز بحث در ثمانین خواهد آمد انشاءالله. حدیث چهارم، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عبدالله ابن سنان. اینا هم همشون خوبن. علی ابن ابراهیم از بزرگان، پدرش از بزرگان، ابن ابی نجران از ثقات، عبدالله ابن سنان از ثقات، همش روایات خوب توی این مسئله داریم. عن ابی عبدالله، فمرأة اقتزت جاریتن، جاریه این دختر بچه، به یدها، قال قال علیها مهرها و تجلد و سمانین، علیها مهرها و تجلد و سمانین. خب چهار تا روایت شد، یه روایتش حد داشت، سه روایت سمانین داشت. آیا شما احتمال میدید عبدالله ابن سنان سه بار چهار بار این از امام صادق شنیده، یا ظاهراً یه بار شنیده و به طرق مختلف این برای ما نقل شده؟ ظاهر این است انها روایتون واحده، نقلت به طرق مختلفه. خب یبقا هنا امور، کدام؟ همون قول امام صادق هم از امیرالمؤمنین بوده، منتها بعضی از روات از امام صادق نقل کردن، بعضی ها از امام صادق از امیرالمؤمنین نقل کردن. گاهی می شود قضایای حضرت امیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنن، به حضرت امیر هم نسبت نمیدن. بله نقل به معنا شده، ممکن است تزرب و سمانین نقل به معنا کردن حد بوده، یا در واقع حد بوده سمانین نقل به معناست، یا سمانین واقع بوده حد نقل به معناست. ما بعید میبینیم عبدالله ابن سنان دو مطلب، دو عبارت، دو چیز نقل کرده باشه، هر دو از امام همش از امام صادقه. میگیم امام صادق خودش یه چیزی گفته، از جدش امیرالمؤمنین یه چیز دیگری نقل کرده، دو چیز متضاد، خودش چیزی گفته، از جدش امیرالمؤمنین یه چیز بر ضدش، اینا که احتمال نداره. ظاهر این از کلها حدیثون واحد، لااقل احتمال داره. اگر احتمال بدید بدانید اگر یه جایی هست که احتمال عقلایی میدیم دو حدیث یه حدیث باشه، احکام دو نمیشه برش جاری کرد، دوگانگی باید ثابت بشه. مادام که احتمال یگانگی باشه، همون احتمال برای ما کافی، به خصوص این که ظاهری نست. حالا بقیه هنا امور، این اموری که در این نست باید روشن کنیم. امر اول، روایت پنجم مال ما نیست، میگم نیست دیگه، حالا اصرار دارید بخونم، اون مال کنیزه. بله بله این حدیث عن علی علیه السلام، روایت پنجم از نظر سند هم ظاهرا خالی از اشکال نیست. عن ابیه عن علی علیه السلام قال اذا تصب امتا فاقتزها فعلیه عشر قیمتها و ان کانت حرتن فعلیه صداق. زیلش نسبت به اصل مهر دلالت داره، اما نسبت به مسئله حد در زیلش چیزی نیست. اونی که به هر دو مطلب اشاره داره همون چهار تا روایتی است که عرض کردیم. حالا اموری که باقی مونده ما این امور رو بخونیم. اولین مسئله که اینجا قابل طرح است این است که مراده به مهر همونطوری که گفتی مهر المثل، و مراده به مهر المثل هم مهر المثل عقد دائمه. دلیلمون هم انصراف ذهنه، لأنه منصرف الروایه و لعنه المنساق من الروایه، منساق از روایت، محو مثل دائمی. اینه که گفتم اینجا تکرار کردم برای اینکه تحت ضابطه در بیام. و اما دومین نکته این از طرق ازاله مختلف، گاهی به لیده، گاهی به آلتن هست، گاهی به صورت عمل جراحیه، ممکن است بیاید به صورت عمل جراحی ایجاد کنه یه همچین چیزی را، حالا به چه دلیل و هر دلیلی میخواد باشه. ظاهرن اینا که فرق نمی کنه، به لید او به آلتن او فی العملیت جراحیه ظاهرن فرق نمی کنه. اما اگر یه دوایی بهش بده یا از خارج دوایی استعمال کنه یا از داخل بخورانه بهش دوایی، که اون دوا باعث ازاله بکارت بشه، آیا روایت تاب القا و خصوصیت تا اینجا هم داره؟ بگیم ازاله بکارت، ازاله بکارت چه فرق میکنه؟ با دست باشه یا یک اسیدی بریزه یا یه داروی بهش بخورانه که اون باعث زوال بشه. این است که یه خود انسان در این قسمتش میمانه که القا خصوصیت بکنه یا القا خصوصیت نکنه. روایت که عام نیست، روایت اخصه، روایت مضمونش خاص بود، باید القا خصوصیت کنید، به یده ها بود. توجه دارید؟ حالا اگر قطع دارید به قطعتون عمل کنید که فرق نمی کنید. ما میگیم حداقل جای احتیاط واجب هست، اگرم کسی جرأت بر الغا، ولی جراحی چرا اما اگر دوایی بهش بده، از بیرون داروی استعمال کنی یا از درون، این جای خود جرأت بیشتر میخواد. من بعید نمیدونم کسی الغا خصوصیت بکنه، ولذا حداقل تدرا الحدود اینجا مسئله حدش نیست، مسئله مهرشه. حالا مهرش اول ببینیم چه میشه. نمیشود بگیم مهر نباشه، احتیاط واجب نسبت به مهر هست. اصل عملم که خب جنایت است، هر جنایتی تعذیر داره، تعذیرش که قطعیه. حالا یا احتیاط واجب یا اگر کسی جرأت کرد فتوا، علی کل حال از این بالاتر، جراحی نه، جراحی شامله راجب دواش میگه، از این فراتر اگر کما این که در روایت دیگری آمده بعدن خواهیم گفت، اگر کسی سبب شد که ماء نطفه در رحم این زن بری و باردار بشه و به خاطر وضع حمل زوال بکارت بشه، اون چطور؟ داریم یه روایتی که بعدن میخونیم انشاءالله، زنی با شوهر خودش نزدیکی کرده بود و بعد برخاست و علیاذ بالله با بکری مصاحقه کرد و انتقال نطفه شد و بچه منعقد شد و بعد از تولد بچه خب زوال بکارت شد. آیا اینم مشمول هست؟ القا خصوصیت تا اینجا ها میتونیم بکنیم اگر اون روایت خاص اون باب رو نیاریم یا نه؟ اینم جاییست که حداقل باز احتیاط واجبش رو باید کرد که اینجا محروم نیست و باید بپردازد. حالا روایتی هم داره که من انشاءالله روز شنبه اون روایت رو هم برای شما میخوانم، مسئله رو شنبه تمام میکنیم انشاءالله.